باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. برگرد ای توسل شب زنده دارها، پایان بده به گریه چشم انتظارها. از یک خروش ناله عشاق کوی تو حاجت روا شوند هزاران هزارها. یک بار نیز پشت سرت را نگاه کن، دل بسته این پیاده به لطف سوارها. ما را به جبر هم که شده سر به زیر کن، خیری ندیده ایم از این اختیارها. باید برای دیدن تو مهزیار شد، یعنی گذشتن از همگان محض یارها. این دست ها به لطف تو ظرف گدایی اند، یا ایها العزیز تمام ندارها. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله باغ ایمانتون آباد باشه و خداوند متعال پشت و پناهتون. خیلی خوشحالیم که امروز هم در دور جدید برنامه سمت خدا همراه شما هستیم و در کنار شما و خدمت آقای حسینی عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید آقای حسینی.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه به همه بینندگان خوب برنامه.
سلامت باشید.
و عرض تبریک دکور جدید شما و دور جدید شما ان شاء الله.
خدا حفظتون بکنه ان شاء الله. حالتون خوبه انشاءالله؟
الحمدلله.
خدا شکر میکنیم. ما بحثمون با حاجی حسینی عزیز سیره نبوی بود در هفته های گذشته و نکات بسیار ناب و شنیدنی رو شنیدیم از سیره نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ببینیم که امروز حاجی حسینی برای ما چه برمقال آورده. ما خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه وارد بحث بشم یکی دو مطلب رو یادآوری کنم. مطلب اول، ما هفته گذشته یکی دو جلسه راجع به مسئله قرض الحسنه و احیای سنت قرض الحسنه صحبت کردیم. از جمله گفتیم که دوستانی هم که قرض میگیرن قرض ها رو قرض الحسنه باشه، اینا هم زود پس بدن. در روایت خوندیم که المؤمن سهل الاقراض و الاقتراض، مؤمن هم زود قرض میده، هم اگر قرض گرفت زود پس میده. یه مسئله ای رو تکمیل کنم اون بحث رو. در این سوال و جواب هایی از مرحوم آیت الله عظما آیت محمد کاظم طباطبایی صاحب عروه، که خب میدونید از فقهای بزرگ شیعه هست، از مفاخر شیعه به حساب میان، آیت محمد کاظم طباطبایی یزدی. من یزدیشم بگم که دوستان یزدی از ما گله نکنن. البته ایشون فقط فخر یزدی ها نیست، واقعا از مفاخر بزرگ شیعه به حساب میان.
رحمت الله.
حدود 100 سال از وفات این بزرگوار می‌گذرد. کتابی دارن معروف به نام عروه الوثقا، البته تألیفات فراوانی دارن، از جمله عروه الوثقا که تا امروز ده ها نفر از مراجع تقلید وقتی خواستن نظرات خودشون رو بنویسن ذیل رساله ایشون نوشتن.
یک کتاب فقهی است.
فقهی بله. عرض کنم که سوالی رو از ایشون پرسیدن، سوال خیلی خوبیه، بر بحث ما خیلی مفید هست. سوال مفصله، من اجمالش عرض میکنم. کسی سوال کرده که من از کسی قرض گرفتم، الان روزش رسیده که من باید قرضو پس بدم، اما من نمیخوام پس بدم، چون اگه قرضو پس بدم دوباره فردا باید از اینکه دیگه قرض بکنم و گرفتاری و پولی ندارم. بنابراین با اینکه وقت قرضم رسیده، میخوام با این پول مدتی تجارت کنم، کسب و کار کنم تا بالاخره یه درآمدی داشته باشم، و بعدم میخوام یه زیارت برم، یه مسافرتی برم، آیا میتونم یا نه؟ من جواب رو میخونم. فرمودن که اداء دین با تمکن واجب فوریست. این اگر کسی میتونه دین دیگری رو بده، زمان رسید و امکان پرداختش هست، واجب فوریه.
واجب فوری.
این نکته خیلی مهمه، ما گاهی ازش غافلی. ببینید واجبات بعضی ها زمان داره، موسع به اصطلاح، اما بعضی واجب فوری. الان شما نماز، الان یکی دو ساعت از اذان گذشته، شما تو غروب وقت دارید، موسع.
بله.
ولی یه واجبیست که نه، فوراً باید انجام بدید. اداء دین واجب فوریه. حتی من جالبه یه مسئله دیگه در بین این مسئله اضافه کنم. این فتوای همه مراجع هست، امام رضوان الله علیه، همه مراجع تماماً این عباراتشون از رساله بخونم جالبه. ببینید اگر کسی مشغول نماز بود، این عبارات رو دوستان میگم ببینید در رساله، همه رساله، هر رساله تو منزلشون باشه، بینندگان نگاه کنن، یه عنوانی داریم، مواردی که میتوان نماز واجب رو شکست.
نماز واجب رو شکست.
نماز واجب به این آسونی نمیشه شکست، آدم مشغول نماز هست. این عبارت رو بخونم. فرمودن اگر در وسعت وقت مشغول نماز باشه، اول وقت مثلا الان داره، یا اوایل وقت، الان هنوز وقت هست، الان داره نماز میخونه، و طلبکار طلب خود رو از اون مطالبه کنه. مصر نماز طلبکار من گفت امروز
قرض ما چی شد؟
قرض ما چی شد؟ بده، اشاره کرد بده. چنانچه بتواند در بین نماز طلب او را بدهد، باید در همان حال بپردازد. یه وقت پولیه، چکیه همراهشه، همون که نماز میخونه دست میکنه،
بدون که نماز چک میده بهشون.
و اگر بدون شکستن نماز دادن طلب او ممکن نیست. پول مثلا باید بره از صندوق برداره، از بانک برداره، یه دست چکی باید امضا بکنه، باید از جایی بیاره. تکلیف چیه؟ نماز ظهرمون رو شروع کردیم، طلبکارم رسید، گفت پول ما رو بده. تکلیف چیه؟ فرمودن باید نماز رو بشکند و طلب او را بده.
نماز رو بشکنه و طلب او،
و بعد نماز را بخواند.
اینقدر مسئله مهمیه.
دوستان ببینن، مقلد هر مرجع تقلیدی هستن. اگر کسی مرجع خلاف این نظر داشت، پیامک بدن به ما هفته دیگه بخونیم. این تقریبا اجماع همه فقها هست.
اون وقت نماز که چه جور مسافرتمون هم سر جاشه، همه کارمون هم سر جاشه. اون وقت
این خیلی مهمه. ببینید نماز که به این سادگی ها نمیشه نماز شکون. واقعا نماز شکوندن اینجور نیست که حالا من گاهی دیدم متاسفانه یا قادر نماز میخونه، یه مرتبه چه آقا شکوندی، تلفن زنگ زد، با تلفن زنگ زدن و در خانه زن، اینا نماز نمیشه. ولی اگر طلبکار آمده نمیتونی نماز ادامه بدی و پول اونو بدی، باید اول بری طلب اونو بدی. حالا این ببینید، این سوالی هم که از ایشون پرسیدن برمات الله از مای طباطبایی یزدی، فرمودن اداء دین واجب فوریست، فوراً باید پرداخت کرد، هرچند به دادن تمام مایملک باشه. شما اون چه از هستی زندگی داری، برای دین، دینت رسید، بدهی رسید، باید تمام مایملکت، اون چه مالکش هستی بفروشی، بدهی تو بدی. بله، خانه و ضروریات خانه، اون هفته ما گفت
اینو مستثنا،
اینو استثناست.
بله،
خانه و ضروریات خانه، وسایل خانه و قوت یک شبانه روز مستثناست.
یک شبانه روز.
یک شبانه روز. من اینو میگم مخصوصا عزیزانی که به کسی بدهکارن،
بدون چقدر مسئله مهمی،
شوخی نیست. بله. آقا ندارم بدم، حالا وقتش رسیده ندارم بدم، چیکار بکنم؟ قوت یک شبانه روز رو بذار کنار، خانه و وسایل خانه کنار، هر چی داری باید بفروش. باز اگر دوستان فکر میکنن مسئله خلاف این هست، الان به حمدالله خیلی ساده میشه از مراجع سوال کرد، ایمیل بزنن، چه میدونم پیامک بزنن، بپرسن. اگه خلاف این بود ما هفته دیگه بگیم.
حالا جناب حسین یک سوال، حالا در اهمیت این موضوع با این نکاتی که شما اشاره کردید، با این مسائلی که خوندید، کسی شک نمیکنه، ولی آیا میشود طلب مهلت کرد؟
بله، اون که خیلی خوبه. از اون طرف اگر شخص راضی هست، اون کسی که صاحب این پوله، میگه خب آقا شما گرفتاری، اون خیلی سفارش کردیم، آقا نمیخواد، حالا باشه بعد. اما اگه داره، ما فرضمون جاست که داره، طرف داره،
بله،
باید بده. حالا جالب ادامه مسئله رو من بخونم. فرمودن جایز نیست مشغول کسب و تجارت شود. شما رفتید کاسبی تجارت با پول مردم، میگه آقا کاسبی نکنم، نه جایز نیست. آقا میخوام برم زیارت مسافرت، اما حج مستحبی و زیارت مستحبم جایز نیست. اگر بنده به کسی بدهکارم نمیتونم باشم برم مشهد ایام نوروز زن و بچه رو برداشتیم بردیم 2 هفته 1 هفته 10 روز مشهد زیارت امام رضا علیه السلام. آقا پول مردم چی؟ حالا ندارم دیگه، زیارت دارم میرم دیگه، عمره برم، زیارت مستحبی برم، مسافرت دیگه برم. پس یادمون باشه اداء دین واجب فوریست. اگر طلبکار اومد سر نماز از شما طلب کرد، باید بلافاصله نماز تو باید بشکنی. اگه وقتش رسیده نمیتونی سر نماز دست بکنی، چکو بدی، پولو بدی، نماز رو اول اگه وقت داری بشکن،
قرضتو ادا کن.
این به نظرم تتمه بحث هفته گذشته، چون از اون طرف دوستان راستم میگن شما به اینایی هم که پول گرفتن سفارش کنید که این یه مطلب. یه مطلب دیگه هم باز در پیام‌های بینندگان بود، اینم من به نظرم خواستم جواب بدم که دوستان بدونن ما همه پیام‌ها رو می‌خونیم. یه عزیزی نوشته بود که من خواهش می‌کنم پیامم بگید تو برنامه، اصرار کرده بودن که بگید.
پیامش چی بود؟
پیامش این بود که نوشته که آقا تشکر می‌کنم، شما مسئله زدن فرزند و همسر و اینا رو گفتید و گفتین دیه داره، رساله مسئله‌ش خوندین، مسئله‌ای که شما گفتید پدر من به فکر افتاد و راست میگید من توجه نداشتم، نفری 1 میلیون به همه بچه ها داده، 1 میلیون به خانمش داده، اصرار داشتن که بخونید این پیام. خب خیلی خوب، ما الحمدلله اینقدر موثر بوده که این 1 میلیون به بچه ها داده، 1 میلیون. ولی من فقط عرض بکنم که خب اگه اینا با هم مصالحه کردن به 1 میلیون، عیب نداره، خیلی هم خوبه. میگن بابا 1 میلیون بده، ما دیگه گذشته ها رو هرچی به موازدی حلال کردیم و دیگه از این به بعد حواس
راضی شدن به همین مبلغ.
اگه راضی شدن عیب نداره.
خب
اما این وقت ما کلا سر بچه‌هامون باید واقعیت میشون بگیم. اگه مثلا من 3 مرتبه 4 مرتبه 5 مرتبه 10 مرتبه زدم، اگه این سیاه شده باشه هر مرتبهش 1.5 میلیون من مدیون هستم، نزدیک 2 میلیون مدیونم. این همه مبلغو با 1 میلیون خلاصه اینو باید بگیم که آقا شما دیال هر چی بوده بیشتر از این بوده راضی. نمیخوایم خدای نکرده در صلحو ببندیم و. اما خب میگم مسئله خیلی خوب، واقعا ما خوشحالیم از این تأثیر احکام دینی، روایات کلام ما نیست. به این مناسبت من باز یه مسئله دیگه دیدم، اینم بایزه شما بخونم. بله، اینم باز از همین کتاب آیت الله العظمى محمد کاظم طباطبایی از زیر رضوان الله علیه هست. سوال کردن هل یجوز الرجل ان یطلب من اولاده خدمت البیت، آیا پدر حق داره از بچه هاش کار خانه رو طلب بکنه؟ به بچه هاش میگه پاشین لباس بشونید، غذا بپزید، برای من خدمت بکنید. به من هل یجوز الرجل ان یطلب من اولاده خدمت البیت بدون اجرته؟ ببینید من نمیخوام باز دوباره اشتباه نشه، نمیخوام مباحث اخلاقی، میخوام روشن باشی. اینکه اولاد باید نسبت به پدر و مادر احسان داشته باشن، 6 بار قرآن فرموده و بالوالدین احسانا، همینو جای خودش مفصل ما این مباحث همین وقت گفتیم. ما هر چی احترام پدر مادرها داشته باشیم کمه، این جای خود. اما مسئله فقهی، مسئله فقهی قانونی رو بدونیم تا برسیم مسئله اخلاقی. آقای شریعتی، من شما دیگران پدرها میتونن تو خانه به بچه هاشون فرمان بدن فلان کار انجام بدید بدون اجرت؟ من یقین دارم بینندگان دو تا مطلب بزنیم، اما میگنم ولی آقا چی مسئله رو میخونیم بعد آموزی دارین حرفا رو یاد بچه ها ندین. خب من باز تاکید میکنم بحث اخلاقی جدا، ما باید جانمون رو فدای پدر و مادر بکنیم. مفصل خوندیم قرآن میفرماد وقفت لهما جناح الذل من الرحمه، بال رحمت بکشاز پدر مادر رو زیر بال رحم. همه اینا جای خودش، مسائل اخلاقی جای خودش. اما ذرا فقهی چی؟ پدر چی؟ چون ما الان داریم تو پیام ها به بچه هایی که میگن 30 سالمونه 40 سالمونه هنوز پدرها به ما تحکم میکنن، میزنن، بد اخلاقی میکنن.
حالا
من جواب مسئله چیه؟ جواب چی بزنه تو میدان شیطی؟ آیا پدر میتونه از اولادش خدمت خانه رو بخواد بدون اجرت؟ بگه موظفید بر من کار بکنید یا نه؟ جواب بخونم. لیس له اجبارهم علی الخدمه متبرع. نه، پدر احمد، پدر احمد به بچه‌اش خدمت تبرعی بگه شما موظفید، بل لابد من رضاهم، اونا باید با رضایتشون. باز من برای سومین بار تاکید میکنم الان پیام ها میتونه
کار خونه است، هر کسی میخواد گوشاشو بگیره یه کاری انجام بده بالاخره.
بله، البته ایشون توضیح دادن در ادامه، حالا برای اینکه بینندگان پدرها ناراحت نشن و پیامک نزنن یه لحظه صبر کنن. ایشون فهمیدن بله یه راه حل داره، اگر بچه کار نمیکنه تو خونه، خب نفقه فرزندان ما بر ما واجبه، بارها گفتیم
از این اهرم استفاده بکنه،
از این راه میتونه استفاده بکنه. از یعنی خب ببینید نفقه فرقی نداره، بچه 10 سالش باشه 20 سالش باشه 50 سال، یه وقت گفتیم اولاد ما واجب النفقه ما هستن اگه ندارن، فرزند من اگر 40 سالشه 50 سالشه 70 سال هر چی اگر نداره و من دارم، اولاد واجب النفقه است. یه وقت مفصل گفتیم همسر واجب النفقه ما هست، ما فقط همسر رو میشه، تو میگیم واجب النفقه کیان، میگیم همسر. 4 گروه واجب النفقه: همسر، پدر و مادر، اولاد. اولاد هم واجب النفقه ما هستن، حتی هر چی پیش بره، نوه من، نوه اینا، همه اینا واجب.
اگه
من
ازدواج کرده باشن، کار داشته باشن،
حتی ازدواج کرده باشن، اگر ندارن، اگه واقعا در توانایی ندارن و من میتونم. این خیلی مهمه. ببینید یه وقتی عرض کردیم الان پدرها و مادر پدرای زیادی هستن، بچه‌هاشون میگه آقا پسرم ازدواج کرد به من چی؟ و نداره که نداشته باشی. اگه من دارم، اگه میتونم و اون نمیتونه، واجب النفقه من. خب واجب النفقه در صورتی که کاری نداره، اما یه کاری داشته باشه که دیگه نفقهش بر من واجب نیست.
بله.
خب پدر میگه بابا جان پاشو کار بکن، در برابر این کار من یه اجرتی بهت میدم. واقعا اگه نپذیره، واقعا منم دیگه میگم آقا این کار
میتونه نفقرم
نده، اون نفقه رو میتونه. باز من برای چهارمین بار تاکید میکنم، نمیخوام اصلا، محیط خانه باید محیط محبت باشه، صمیمیت باشه،
همکاری باشه، همدلی باشه.
پدر و مادر باید با محبت، بچه‌ها باید جانشون رو نثار پدر و مادر. اما از اون طرف کسایی که افراد دارن، تندی میکنن، بد اخلاقی میکنن، هم یادشون باشه.
ها یعنی مثلا مرونایی بوده که به اجبار بچه‌ها رو وادار میکنن یه کاری تو خونه انجام بدن.
من دیشب یکی از دوستان میگفت در حالات میرزای شیرازی، میرزای بزرگ رضوان الله علیه، میگن ایشون فرموده بودن من در طول عمرم یک بار به همسرم نگفتم یه لیوان آب برام بیار، چون فکر میکردم اگه بگم شاید همین بحث اجرت و تبرعاً بخواد انجام. یه وقت اینا رو گفتیم، باز میگیم باید محبت، صمیمیت، صفا، من و توی تو خانه نباشه، اما حدود اخلاقیش معلوم باشه، حدود قانونیش هم
معلوم باشه.
خب اینم یه مسئله. به حرف آخری که بزنم یه کمی طول کشید،
خواهش میکنم،
یه واقعا وظیفه خودم میدونم از همه عزیزانی که دوشنبه در برنامه حرم حضرت معصوم سلام الله علیه اومدن تشکر کنیم. انصافا برنامه خیلی خوبی بود.
الحمدلله.
جماعتی ما اینجا که نشستیم، خب مخاطبین رو نمیبینیم، نمیدونیم چه طبقاتی هستن. امتیاز اون جلسه این بود که اون چند هزار نفری که آمده بودن و حضور داشتن، برنامه بسیار مفصل و جمعیت فراوانی، آدم میدید انصافا حضور نسل جوان خیلی چشمگیر
و پررنگ بود. بله.
پررنگ. و من چیزی که اونجا نشسته بودم، شما بالا بودید شاید ندیدید، من از نزدیک خدا شاهد میدیدم موقع برنامه، موقع صحبت آجمه فرزاد، مخصوصا موقع تلاوت قرآن، من در ردیف خودم جوانهایی میدم که مثل ابر بهار اشک میریختن با برنامه. حالا اون آقای فروغی هم که خیلی قرائت زیبایی داشتن، من از نزدیک شاهد بودم این تأثیر گذاری برنامه. به حمدالله واقعا
الحمدلله.
البته این مسئولیت همه رو سنگین میکنه،
همینطوره،
هم مسئولیت دستن در کاران رو، هم کارشناسان رو. انشالله بتونیم خدمت خوبی رو همه بتونن انشالله انجام
انشالله. خیلی برنامه خوبی بود، خیلی هم تشکر کردن. من واقعا باز هم تشکر میکنم به نوبه خودم و از طرف همه دستن در کاران برنامه سمت خود، از همه اونهایی که از راههای دور و نزدیک اومده بودن و مشرف شده بودن حرم و در مراسم ما شرکت کرده بودن. بعضیا بودن میگفتن ما از ایلام اومدیم، از یزد اومدیم، از اصفهان اومدیم، از قشم اومدیم. بسیار بسیار ممنون و سپاسگزار همتون هستیم و به همه اونهایی که توفیق این رو نداشتن که مشرف بشن حرم کریم اهل بیت،
نائب
زیارتشون بودیم. الحمدلله.
خیلی خوب. اگر از در بحث سیره نبوی اگر برسیم ان شاء الله امروز هم به یکی دو تا موضوع اشاره کنیم که به نظرم خیلی مهمه. مورد اول، در سیره پیامبر خدا فراوان می‌بینیم حضرت خیلی دلسوز مردم بودن و مراعات حال مردم رو می‌کردن. در یه روایتی هست که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر خدا، فی لیلت الممطره، شب‌های بارانی، نماز رو مختصر می‌کردن. اصولا نمازهای حضرت طولانی نبوده، نماز جماعت حضرت، حالا اشاره می‌کنیم. ولی شب بارانی، یوجز فی المغرب و یعجل فی العشاء، مغرب رو مختصر میخوندن، اشارم بلا فاصله میخوندن، دیگه فاصله نمیانداخت.
بله.
یه داستانی رو میدیدم، به نظرم داستان جالب هست برای بینندگان عزیزی، که از اصحاب پیامبر خدا شخصیست به نام معاذ، معاذ ابن جبل، روایات فراوانی بله. از طریق او به ما رسیده. داستان رو مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه نقل فرمودن در روضة المتقین. معاذ ابن جبل امام جماعت مسجدی بود، امام جماعت مسجدی بود در مدینه. یک کسی رفت در نماز جماعت شرکت کرد، این بعد از هم شروع کرد یه سوره طولانی خوندن. لوگو سوره بقره مثلا، سوره نساء، سوره آل عمران، یکی از این سوره های طولانی. این آقا خسته شد، گفت بابا این سوره طولانی من کار زندگی دارم. خودش سوره برای خودش خوند و نمازو فرادا کرد، جدا شد.
بله.
سوره خوند
جماعت جدا شد.
بله، مثلا سوره توحید خوند جدا شد. خبر به پیامبر رسید، پیامبر خدا معاذ ابن جبل رو احضار کرد. این روایت اینه، فرمودن یا معاذ ایاک انتکون فتانه، ایاک انتکون فتانه، بپرهیز، مواظب باش، فتان نباش. فتان یعنی چی؟ برای علامه مجلسی معنا فرمودن یعنی توق الناس فی الفتنه، به سبب این که مردم رو کاری کنی مردم از جماعت محروم میشن. تو نماز طول میدی، نمازات طولانیه، مردم میگن آقا بریم نماز اینها شرکت کنیم، حالا تمام نمیشه، باعث میشه مردم جماعت رو ترک بکنن، نماز رو ترک. ایاک انتکون فتانه، نکن این کار. بعد فرمودن این سوره ها رو بخون، علیکه به شمس و ضحاها و ذواتها. اگه میخوای سوره بخونی بعد از هم این سوره ها رو بخون، بعد از هم و شمس و ضحاها بخون، این سوره ها امثال اینا رو بخون،
یعنی کوتاه باشه،
کوتاه بخون، سوره طولانی نخون. علیکه ان ایاکه ان تکون فتانه. خب میدونید در حالات پیامبر خدا روایت آمده که اصلا خود رسول خدا چه سوره هایی رو میخوندن. در یه حدیثی مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در تهذیب، حدیث جالبی من بگم حتما بر بینندگان جالبه، چه سوره هایی رو در نمازها میخوندن. در نماز صبحشون اما یتساءلون میخوندن، هل اتا که حدیث الغاشیه میخوندن، لا اقسم به یوم القیامه، نوعا این سه سوره رو میخوندن. در نماز ظهرشون سبح اسم ربک الاعلی میخوندن و شمس و ضحاها میخوندن. در نماز مغربشون قل هو الله احد میخوندن، اذا جاء نصر الله میخوندن، اذا زلزلت الارض میخوندن. اینجور سوره ها نماز پیامبر نوعا از این سوره ها بود، درست؟
بله.
من میخوام یه پیامی از این حدیث استفاده کنم، چون حضرت فرمودن که من لا یرحم لا یرحم. نماز زود میخوندن در شبهای بارانی، میفرمودن من لا یرحم لا یرحم، کسی رحم نکنه خدا بهش رحم نمیکنه. یعنی یه نشانه بیرحمیه که ما جلساتمون رو، نمازهامون رو، جماعتهامون رو، مجالس مذهبیمون رو خسته کننده نشه،
مراعات حال افراد رو نکنیم.
این خیلی، این ببین من لا یرحم لا یرحم، حالا یه وقت ما میخواییم خود، البته من همینجا بگم آیه دعلان بیرندگان نگن اه چه چیز خوبی، ما که از همین نماز سریع میخونیم پس همین نماز پیامبر همین است که ما میخونیم. نه، اتفاقا در حالات پیامبر هست که پیامبر کان اخف الناس صلاتن علی الناس و اطول الناس لنفسه. پیامبر در اولا در این حالی که نمازشون سریع میخوندن ولی کامل بود، اتم، به کمال و تمام. دیدید بعضی ها سه تا سبحان الله میگن، یه سبحان الله تو رکوعه یا تو سجده است، یه سبحان الله در رفتن، یه سبحان الله در بازگه، این حتما باطله این نماز. پیامبر در این حالی که در حالات حضرت هست در رو در جماعت ها در رکوع سه تا سبحان ربی العظیم و بحمده میگفت، در سجده سه تا سبحان ربی الاعلا و بحمده میگفت. نه اینکه حالا مختصر دیگه، اون چی که ما الان عرض کردم، من نگران این هستم که بعضی الان همین نماز توندهی که ما میخونم میگه ما نماز ما نماز پیامبر. این اولا. ثانیاً همین پیامبری که برای مردم نمازشون خیلی طول نمیدادن، نماز خودشون، فراداشون، نماز شبشون، نوافلشون طولانی بود. از امام صادق سلام الله علیه روایت هست، از حضرت نماز شب میخوندن یرکعو، این روایته، حتی یقال متا یرفع رأسه، اونقدر رکوعشون طولانی بود در نمازهای نافله خودشون که میگفتن پس کی سر از رکوع برمیداره. یست شد و اونقدر سجده طولانی بود که میگفتن کی سر از سجده برمیداره. من از این حرکت پیامبر که اتفاقا در نماز جمعه حضرت هم باز روایت داریم، لا یطیل الموعظه یوم الجمعه، پیامبر سخنرانی هاشون، خطبه های نماز جمعه شون طولانی نبود. انما هن کلمات یسیرات، خطبه حضرت طولانی نبود. الان خطبه حضرت هستش دیگه، خطبه های پیامبر هست در مصادر ما، ببین خطبه های پیامبر رو ما بخوایم بخونیم چقدر طول میکشه. این که جلسات مذهبی ما، نمازهای ما، یه کاری کنیم مردم با نشاط. من فراوان اینو عرض کردم، مخصوصا کسایی که متصدی هیئات مذهبی هستن، متصدی جلسات سخنرانی هستن، دعای کمیل هستن، دعای ندبه هستن، خسته نکنن مردم، یه کاری کنن جلسه با نشاط تمام بشه. دعا کمیل، خب خود دعا کمیل مثلا نیم ساعته، اما جلسه دعا کمیل میری دو ساعت و نیم، سه ساعت
طول میکشه.
خب وقتی مردم میرن با نشاط میرن یا نه؟ ببینید حتی در طواف من این روایتی رو میدیدم، اتفاقا روایت رو هم مرحوم کلینی در کافی شریف داره، هم مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضر. الان خیلی دارن به عمره مشرف میشن، این حدیث بر اونا جالبه. آقا ما رفتیم مکه زیارت خانه خدا، سفر اولمون، 10 سال چشم انتظار بودیم، چقدر باید طواف بکنیم؟ 20 سال تو نوبت بودیم، حالا نوبتمون شده، اولین بار رفتیم مکه، چقدر طواف بکنیم؟ فرمود ده، امام صادق فرمود سلام الله علیه، فرمود ده طواف و انت تشتهی. میگه آقا خسته نشدی از طواف؟ میگه چرا، خسته شدم، دلم نمیاد جدا میشم. نه نه، حضرت فرمود ده طواف و انت، تا میل به طواف داری از طواف بیا کنار.
یعنی اینقدر نشاط مهمه،
نشاط داره بودن،
این که انگیزه باشه که دوباره
خسته نشیم، حال داشته باشیم تو مجالس. به قول آجای قرائتی جمله وقت می‌فرمودن سخنانتون که تمام میشه، اگه می‌خواید بدونید که مردم خسته شدن یا نه، ببین موقع رفتن چی میشه. جلسه شما تمام میشه، سخنای تمام میشه، اگه مردم دارن فرار میکنن، بدون که پدر مردم در اومد. اگر نه، مردم ها بالا زمین نشستن و حال احوال میکنن، تعجیلی ندارن،
پیداست خسته نشدن هنوز.
در طواف اگر میگن ده طواف و انت تشتهی، در مجالس دینی، در مجالس مذهبی، در نماز جماعت ها یه کاری کنیم، جذابیت برنامه ها از دست نره. این یه مطلب. یه نکته دومی که در سیره پیامبر من خواهم حتما بهش اشاره کنم، اینم خیلی جالبه. باز من آدرس حدیث رو بگم، آدرس رو که میدیم خب بینندگانی اطمینان خاطر بیشتری پیدا میکنن. ما یه کتابی داریم به نام مجموعه ورام، مؤلف شخصیتی است به نام ورام ابن ابی فارس. مجموعه ورام
موضوعش چیه؟
روایاته.
بله.
این بزرگوار از جد سید ابن طاووس هست، جد سید ابن طاووس رضوان الله علیه هست، که سید در یه عباراتی داره میفرماید که جد من از کسانی بوده که باید به زندگیش اقتدا کرد، اسوه دیگران باشه. فقیه بوده، محدث بوده، عالم بسیار بزرگیست. تقریبا 800 سال از وفات این بزرگوار میگذره. کتابی داره به نام مجموعه ورام. و جالب اشاره کنم که با 6 واسطه نسلش به مالک اشتر میرسه. جد سید ابن طاووس هست و با 6 واسطه به مالک میرسه. ایشون یه حدیثی رو نقل کردن از عبدالله ابن مسعود. خب عبدالله ابن مسعود از اصحاب خوب پیامبر هست. میگه کان رسول الله صلی الله علیه و آله یمسح مناکبنا فی الصلاة. من دلم میخواد بینندگان بیشتر توجه کنن. باور کنید ماها نیاز داریم به این اسوه ها، به این الگوها و عمل کنیم. یمسح مناکبنا فی الصلاة. پیامبر وقتی ما به صف می ایستادیم نماز جماعت، حضرت می آمد، اگه صف ها نامرتب بود، یکی جلو و یکی عقب، مثل این صفایی که الان گاهی می بینید، پیامبر با دست مبارک شانه های ما رو می گرفتن، شانه ها برای صف ها رو مرتب می کرد.
عجب.
یمسح، وقتی می آمدن صف نامرتب، اکتفا نمی کردن به گفتن، می فرمودن استوا منظم باشی، لا تختلفوا، صفاتون رو مرتب کنید. شانه های ما رو میگرفتن صف مرتب میکرد. درسته؟ خب حالا این خیلی خوبه، این یه آموزش تو همین نماز هاست و جماعت هاست و صفا که
منظم
به نظرم یه پیام خیلی بالاتری داره. اگر رسول خدا صف جماعت رو راضی نیست نامنظم باشه، شانه رو میگیره منظم میکنه، این پیامبر راضی مسائل اقتصادی ما، اجتماعی ما، سیاسی ما، روابط ما، چه میدونم رانندگی ما، ارتباطات ما، این پیامبر راضی اونا نامنظم باشه؟ آقای شریعتی، خدا میدونه ما حرف خوب خیلی داریم، عمل کم داریم. امیر مؤمنان سلام الله علیه، همه بینندگان شاید 1000 بار شنیدن تو بستر شهادت، کسی که تو بستر شهادته چی میگه، وصیتش چیه، مهمترین موارد رو وصیت نمیکنه. همه شنیدن، من اولش بخونم تا آخرش، الان بینندگان الله الله فی نظم
امرکم.
تو بستر شهادت فرق حضرت چکافته میفرمود الله الله فی نظم امرکم. ما شما ببین، ما به خاطر این بی‌نظمی ها چقدر آسیب میبینیم، چقدر جان ها تلف میشه، چقدر انسان ها از بین میرن. من یه نمونش رو اشاره کنم، من باور بفرمایید ترسم نگم، حالا شاید بینندگان میگن آقا حاشیه است، ولی به نظرم حاشیه است که از متن واجب تره. من یه آماری رو، خب بینندگانم میدونن، تازگی ها میدیدم در کشور ما، ببینید پیامبر، باز تأکید میکنم، پیامبری که شونه رو میگرفت صف و منظم میکرد، دینی که امامش در بستر شهادت میگه الله الله فی نظم، راضیه؟ در کشور ما این امور، خب دقیق شما عرض بکنم، سالانه چند نفر تله از بین میرن در تصادفات کشته میشن؟ سالی ما 25,000 نفر تصادفات، تلفات در تصادفات. چرا؟ عمدش به خاطر این است که ماها مقید نیستیم، ماها رعایت نمی کنیم. خب میدونید 25,000 کشته است، این ضرب در چند میشه مصدوم و مجروح؟ ضرب در 10. نگاه کنید تو همه سایت های دولتی و همه جا هست ضرب در 10. یعنی ما سالی 25,000 تلفات داریم، سالی 250,000 مصدوم و مجروح. برای اینکه ما نمیخواییم درست رانندگی بکنیم، نظم در روابط اجتماعیمون نداریم، نظم در کارهامون نداریم. من واقعا حالا انشالله خوب باشه، بد نباشه، حتما انشالله که خوبه. ببینید من این مقایسه میکردم تو این همین آمارها میدیدم کشور ما 25,000 تلفات داره، درسته؟
بله.
یه کشوری مثل مثلا حالا کشور اروپایی، نظمشون که چیز بدی نیست که، سوئد، اینا 10 میلیون جمعیت دارن، سالی چقدر تلفات خوبه داشته باشن؟ سالی 500 تا تلفاتشون.
500 تا دونه
500 نفر. تازه همه دولت مردانشون دست به دست هم دادن که آقا بیایید مسئولین و نمیدونم پلیس و مردم و همه. چرا 500 تا خیلی زیاده، بیایید 500 تا رو کمش بکن. وقت ما 25,000 نفر و 250,000 مجروحش، این برای ما شایسته نیست. برای میگم ما فقط بگیم، من اعتقادم اینه که ما فقط بخونیم آقا امیر مؤمنان فرمود الله الله فی نظم امره، بدون عمل اثر نداره. الان رو این آمارایی که میگن، میگن روزی 15 نفر. حالا جالب اینو، من حالا جالب که یعنی ما تأسفه، از این 25,000 تا 5,500 تاش فقط عابر پیاده است. سالی 5,500 نفر عابر پیاده در کشور ما کشته میشه، روزی 15 نفر. الان ساعت 2:10 است، از 6 صبح که امروز ماشینا شروع کردن تا الان روی این آماری که هر روز هست، تا الان باید مثلا 8 نفر 9 نفر عابر پیاده کشته شده باشه. این با یک کشور دینی اسلامی، با یک کشوری که میگه الله الله فی نظم امرکم میسازه جور در می... اصلا میدونه های شریعتی است. آمار وسایل نقلیه تو کشور ما بیداد میکنه. من توی آماری میدم ایران رتبه اول رو داره الحمدلله
در تعداد وسایل نقلیه،
در تعداد وسایل نقلیه در خاورمیانه ما رتبه اول داریم با 17 میلیون، که مثلا ترکیه که جمعیتش مثل ما هست اون چند میلیون رو از ما کمتره. من با تأکید میکنم بینندگان نگن آقا آقای حسینی از بحث سیره پیامبر کجا، واقعا آدم قصه میخوره، جدا نوعی تأسفه. یک نفر اتفاقا تو آمارها میدیدم 80% اینایی که کشته میشن 80%ش آقایون هستن و اینا نوعا نانابر خانواده، یعنی یه مردی که کشته میشه چند تا بچه، همسرش، زندگیش، خانوادهش همه رو از بین میبره.
چه خانواده هایی که پراکنده نمیشن.
اینا مناسبه یه کشور دینی و مذهبی؟ باز من تو آمارها میخوندم اینا رو، ما میگیم به هر ترتیب گفتنها به نظر من بی تأثیر نیست. اینو من یه وقتی تو همین برنامه فکر بامدادی میشنیدم، در ایران اصلا واقعا عجیبه، تو دنیا تو خاورمیانه رتبه اول داریم، در ایران ما 10 میلیون موتور سوار داریم. بگم بقیهشو ایب نداری که دیال پیک امام دادی گفته چیز آوار مخفین، 10 میلیون که 8 میلیونش بیمه نداری. وقت ببین چقدر گرفتاری ها، بحث زندان ها پیش میاد، بحث نمیدونم اون همه سختی ها، گرفتاری آدم هایی که از بین میرن. یه وقتی من تو این جلسه یادم هست گفتم من تو یکی از این کشورهای اروپایی رانندگی میکردم، رسیدم به خط عابر پیاده، ایستادم جلو خط عابر ایستادم، یه دوستی که سالها اونجا بود کنار دست من بود گفت آقا اگه پلیس شما رو دیده بود جریمت میکرد.
چرا؟
گفت ای بابا خط عابر ایستادیم دیگه جریمت. گفت نه، شما باید جلو خط ایستادی، این عابر ترسید، قانون میگه شما باید 40-50 متر از قبل سرعتتو کم کنی که عابر پیاده با آرامش بیادن. از خط عابر عبور بکنه. آقای شتی که از این دوستان تصویر بردار اگه زحمتشون نباشه بعد از برنامه یه که از این دوربینا رو برده بریم سر این خیابون بیستیم،
چه قوقای سر این چهار
ببینیم یه کسی، ما میخوایم از خیابون رد بشیم، بله. یه بچه میخواد رد بشه، چقدر باید بیسته رو خط عابر تو براش بیستن؟ وقت اونا کفرن، کشور کفر، ما میگیم الله الله فی نظم امرکم، میگه شما حق نداری بیای اینجا جلو خط عابر توقف بکنی، باید از قبل، باید از قبل توقف بکنی که از 50 متر قبل آرام بیه که این آقا با خیال راحت، این عابر پیاده با خیال راحت از خط عابر عبور بکنه. الان بریم ما فیلم بگیریم اینجوری هستیم. من یه وقتی گفتم حالا که ما گفتیم اینا بگیم، عرض کنم که به نظر من اروپایی‌ها اینقدر زحمت می‌کشن فیلمای کمدی می‌سازن برای خودشون، اگه بیان یه دوربین بگذارن تو خیابونای ما و رفت و آمدای ما یه فیلم کمدی خیلی، این جالب نیست. این برای عرض کردن ما فقط حدیث بخونیم، آقا امروز من 10 تا حدیث بخونم برم، باشه میخونم، اما زندگی ما چی؟ عمل کردیم؟ آقا اونجا 500 نفر تلفات داره، 500 نفر نشستن فکر کردن قصه میخورن ناراحتن، چرا 500 نفر؟
حاج حسینی واقعا معضل بزرگی است و من فکر میکنم که با این نکاتی که شما اشاره کردید هر کدوم از ما، یعنی خود من شخصا مسئولم. بله. منتظر کسی دیگه بله. نباید باشیم. بله. که این اتفاق درست بشه. هر کس به اندازه خودش میتونه در این نظم که حاج حسینی اشاره کرده سهم
بپذیریم. واقعا تک تک ما اصلا اینکه بیشتر عمدش به ماها برمیگرده، به مردم برمیگرده، باید رعایت کنن، ولی از حق نباید گذشت. باز در اینجا مسئولین وظیفه دارن، رسانه مخصوصا آموزش بده این چیزا رو به مردم. بابا الله الله فی نظم امرکم فقط یه حدیث نیست. وقتی پیامبر میاد شانه رو میگیره میگه صف نماز جماعتت مرتب باشه، راضی نیست مسائل اقتصادی من، سیاسی من، اجتماعی من، روابط اجتماعی من، همه مسائل من. ان شاء الله که برسیم به اونجایی که یمسه و مناکب و فی الصلات
ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم حاج حسینی. ما در دور جدید برنامه سمت خدا همونطور که قبلا یک اشاره مختصری کردیم، یک تغییری در روزهامون و نوع مباحثمون اتفاق افتاده. دعوت میکنم بیننده بخش بعدی باشید. اینجا به جایی رو انشاءالله خدمتون عرض خواهیم کرد. امروز صفحه 3 مصحف شریف در سمت خدای امروز و در دور جدید ختم قرآن به حول قوه الهی تلاوت میشه، آیات 6 تا 16 سوره مبارکه بقره. باز میگردیم همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجها. ماشاءالله زندگی تو منبر به نور قرآن باشه. حاجی حسین خیلی فرصت نداریم اشاره قرآنی امروز بفرمایید.
من فقط یه نکته اشاره کنم، این آیاتی که خوندیم راجع به منافقین و اوصاف منافقین که در قرآن خب فراوان هست، من میخوام به یه روایت دیگری اشاره کنم. ببینید شاید الان بینندگان عزیز بگن خب این آیاتی که راجع به نفاق هست ما خیلی موردی نداره، ولی نفاق میدانید گاهی رگه‌هایی از نفاق ممکنه در زندگی ما پیدا بشه. من یه حدیثی بخونم که همه مصادر حدیثی نقل کردن از پیامبر خدا. حضرت فرمود که اگر کسی ثلاث من کن فیه کتب منافق، نفاق همیشه وقتا میگی منافق اونایی که 100% مقابل پیامبر ایستادن به ذهنمون نیاد، اما یه رگه‌های نفاق ممکنه در زندگی من باشه. حدیث بخونید دیگه، ثلاث من کن فیه کتب منافق، سه خصلت اگر در کسی بود یه در رگه ای از نفاق درش هست. چیه؟ یک، و انسان و صلا، جالبه، و انسان ولو روزه بگیره ولو نماز بخونه و زعم انه مسلم ولو فکر کنه مسلمانه، ولی یه رگه ای از نفاق یه دوگانگی درش هست، چون معلوم شد عملش با قولش هماهنگ نیست. یک، من اذا تو من خانه، اگر کسی به امانت خیانت بکنه. دو، من اذا حدث کذب، حرف میزنه دروغ بگه. سه، من اذا وعد اخلف، وعده میده خلف وعده بکنه. کسی که وعده میده خلف وعده میکنه، کسی که در هر گفتار دروغ میگه، کسی که به امانت خیانت میکنه، یه رگه هایی از نفاق درش هست، مواظب باشی. این تا آیات نفاق رو میخونیم فکر نکنم این آیات دیگه برای ما مصداقی نداره.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. اجازه بدید، این نکته خوبی بود. همونطور که عرض کردم خدمت شما، ما در دور جدید یه سری تغییراتی داشتیم، حالا در موضوعاتی که هر روز ما خدمت کارشناسان خوبمون هستیم. هفته گذشته و سه شنبه گذشته با حاج‌های قرائتی عزیز خداحافظی کردیم. در دور جدید انشاءالله حاج‌های عالی به جمع کارشناسان خوب سمت خدا اضافه خواهند شد. پیشاپیش خدمتشون خیر مقدم عرض می‌کنیم انشاءالله با بحثی که خواهند داشت و متعاقباً عرض خواهیم کرد. حاج‌های عالی منتها سه شنبه ها نمیتونستن بیان، لذا از حاج‌های حسینی خواهش کردیم و ایشون هم قبول زحمت کردن که انشاءالله از هفته آینده ما سه شنبه ها خدمت حاج‌های حسینی باشیم و حاج‌های عالی روزهای یک شنبه در خدمتشون. منتها این هفته سه شنبه خدمت حاج‌های عالی عزیز خواهیم بود. دعوت میکنم بیننده برنامه سه شنبه ایشون هم باشید. حاج حسین نکته‌ای با
ما خواستم خبر آمدن حاج‌های عالی ما بدیم، ما مژدگانی بگیریم از بینندگان.
حالا حتما ما مژدگانی گرفتیم تقدیم شما
با هم سهیم است.
سلامت،
چقدر دیگه فرصت داریم؟
نمیدونم حالا دوستان شما. دو دقیقه حاج،
من همین دو دقیقه جمله دیگری از سیره پیامبر بگم به نظرم قابل توجه. چند تا دعا رو پیامبر در روایت فراوان داریم، چه دعاهایی رو پیامبر زیاد می‌خوندن. همه دوست دارن بدانن پیامبر چه دعاهایی رو، یا امیر مؤمنان اهل بیت چه دعاهایی رو بیشتر میخوندن. در روایت فراوان یکتر ان یقول، زیاد چهار تا دعا رو پیامبر زیاد میخوندن. یک، همین دعای ربنا آتنا فی الدنیا حسنه،
دعا رو زیاد
می زیاد. حتی در روایت انس بن مالک که خادم پیامبر بوده میگه اگر پیامبر 20 تا 30 تا 10 تا 40 تا 50 تا دعا میخواستن داشته باشن، دعا اول شروع میکردن با ربنا آتنا، وسطش دوباره ربنا آتنا، پایانش ربنا آتنا. این دعاشون زیاد بود. دوم، این دعا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینه، که مخصوصا در عصر غیبت حضرت ولی از ارواح نافدا خیلی سفارش شده، از دعاهای مکرر پیامبر. سوم، اللهم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین
ابدا
ابدا، این سه تا دعا که پیامبر زیاد میخوندن. چهارم، اینو درخواست بود. چهارمیش پناه بردنه. فراوان پیامبر صبح، امام باقر السلام فرمودن صبح و شام، ما هم صبح و شام میگیم اللهم انی اعوذ بک، فرمود خدا به تو پناه میبرم از پنج چیز. به امام باقر گفتن واقعا همینطوره؟ فرمود بر ما میتوری، ما این دعا رو میگیم اللهم انی اعوذ بک از پنج چیز: من البخل و الجب، از بخیل بودن، از ترسو بودن، و من ان ارد الى ارذل الامور، آدم به جایی برسه که در روایت هست که چشم ما، گوش ما، زبان ما وارث ما باشن، ما وارث اونها نباشیم. آدم زنده باشه چشم از کار بیفته، گوش از کار بیفته، اعضا جواره. چهارم، من فتنت دنیا. پنجم، و عذاب القبر، پناه میبریم به خدا. آزمایشات سنگینی که در دنیا همه ما داریم انشاءالله موفق در این آزمایش باشیم، و عذاب القبر. این چهار تا دعا دعاییست که پیامبر فراوان داشتن.
آقا بسیار ممنون، متشکرم. برنامه بعدی ما با حاج حسینی پس انشاءالله سه شنبه هفته آینده خواهد بود. این هفته
ما لوح یاد بود آقای شریعتی آورده بودیم، اگه شما بشین لوح یاد بدارم.
خدا حفظتون بکنه انشاءالله. فردا هم انشاءالله با حضور جای فرحزاد خدمتتون خواهیم بود. دعا بفرمایید.
امیدواریم خداوند به همه ما توفیق عمل به سیره نبی مکرم اسلام و استجابت این دعا در حق همه ما انشاءالله خداوند عنایت بفرماید.
الهی آمین. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم حضور حسینی.
زنده باشید.
عليك السلام شفيع الخلائق خير الأنام عليك الصلاة عليك السلام ينيبك ربي لما ترتدي فأنت المشفع يوم القيامة.
فكل نبي بهذه الرحاب لديه دعاء له مستجاب وأنت الحبيب نبي الكتاب حفظت الدعاء لهذا المقام وحوضك طهر به سلسبيل